رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
یادمان سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، کتاب اول، هجوم به تهاجم. نوشته عباس میرزایی، گوینده بهرام ابراهیمی. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. بهمن 1360 تا اردیبهشت 1361. تلاشی دیگر. مرحله دوم عملیات فتح المبین ساعت 1 بامداد روز 4 فروردین 1361 با رمز مقدس یا زهرا آغاز شد. در این مرحله تیپ سارالله مأموریت داشت ضمن تحکیم مواضع پدافندی تانک های دشمن را در دشت عباس و 202 منهدم کند. با توجه به تداوم درگیری در 2 روز گذشته، کاهش توان و استعداد گردان های عملیاتی تیپ سارالله، 1 گردان از رزمندگان تیپ 7 حضرت ولی عصر عجل الله دسفول به این تیپ مأمور شده بود. همچنین روز گذشته نیروهای تازه نفسی به استعداد تقریبی 1 گردان از کرمان به 2 کوه رسیده بود که بلافاصله به چاه نفت اعزام شد. سلیمانی تصمیم داشت با استفاده از RPG زنهای گردان تیپ ولی عصر و RPG زنهای افراد تازه وارد از 2 طرف به تانکهای دشمن حمله کند. سپس سایر نفرات این 2 یگان و افرادی که از گردانهای محمد رسول الله، امام حسن و فاطمه زهرا باقی مانده بودند و هنوز توان جنگیدن داشتند، پشت سر RPG زنها وارد عمل شده و مواضع دشمن را پاکسازی کنند. سلیمانی همچنین به گروهانهای گردان 111 پیاده مأموریت داده بود تا در پاکسازی شرق کمرسرخ یگانهای تیپ سارالله را یاری کنند. فرمانده تیپ سارالله امیدوار بود به این ترتیب بتواند 1 بار دیگر 202 و شرق کمرسرخ را آزاد کند. وی ساعتی قبل از انجام مرحله دوم عملیات مهدی کازرومی و عبدالحسین رحیمی را توجیه کرده بود و اینک آن 2 نفر پشت خاکریز دشت عباس در انتظار نیروهایی بودند که قرار بود 1 گردان از آنها از تیپ دسفول و گردان دیگر از خط پدافندی خودی موسوم به تک درخت پشت خاکریز برسند. چیزی به ساعت 1 بامداد و آغاز مرحله دوم عملیات فتح المبین نمانده بود، اما هنوز نیروها نرسیده بودند و از محمد رضا بنی اسدی که قرار بود گردان تازه نفس کرمان را پشت خاکریز برساند خبری نبود. در آن لحظه قاسم سلیمانی به وسیله بیسیم آخرین توصیه ها را به مهدی کازرونی می کرد. مکالمه بیسیم فرمانده تیپ سارالله با خاکریز دشت عباس.
مهدی قاسم، موقعیت خودتو بگو ببینم چیکار کردی.
قاسم، ما هنوز کاری نکردیم. اون بنده خدا که نیومده. هیچ کار.
یعنی چی؟
اون مسئولشون عقب افتاده، هنوز نرسیده. بنی اسدی هم هنوز نرسیده. اینا میرسن. حالا گوش بده ببین چی میگم. کبوترایی که با شما پرواز میکنند بین 202 و اون جایی که من گفتم پرواز میکنند، درسته؟
بله.
صبح اون جایی که افشین و گرجی،
سروان افشینفر و ستوان احمد گرجی فرمانده گروهانهای گردان 111 بودند.
میدونی کجا هست؟ بله بله، از اونجا یک دور بزن، اون خرسایی که قبلن بچه ها روش بودن بعد رفتن، از پهلوی اون بیا به سمت چپ.
اشاره به تپه هایی که دشمن قبلن تصرف کرده بود، منظور 202.
مفهوم شد؟ مفهوم شد. شما از همون چپ خرسه،
تپه 202،
یکی از گنچه ها،
گروهان ها را.
منظور از گنچه که میدونی چیه؟ درست متوجه نمیشم گنچه رو.
خب تو 3 گنچه داری،
یکی رو بگذار اونجا پهلوی اون بیا به سمت بالا.
بازم مفهوم نیست
مهدی جان. گنچه نمیدونی چیه؟ میگم 3 گنچه داری چی میشه؟ مفهوم نیست برام، گیجم.
خب یه درخت وجود داره اینجا که 3 شاخه بزرگ داره، درسته؟
بازم مفهوم نشد.
تو دیگه گیجتر از منی.
یکی از اون قسمت‌ها رو بذار رو 202.
مفهوم شد.
اون بقیه رو هم بکش به همون سمتی که خودت گفتی، شمال جاده آسفالت.
مفهوم شد.
از سمت چپ خط برم اونجا، اول میای پایین، از همون سمتی که 202 شروع کن. الان پرواز رو شروع کن.
مفهوم شد. پرواز نزدیکه.
اون افشین و گرجی هم موقعی که من گفتم بعدن پرواز میکنن، که اگه یک موقعی پرم شکست اونا پر داشته باشن. مفهوم شد؟
مفهوم شد. مفهوم شد.
اما نیروهایی که قرار بود برای حمله به تانک های دشمن کازرونی را همراهی کنند تا آن لحظه نرسیده بودند. سلیمانی وقتی از این موضوع آگاه شد، در حالی که کمی عصبانی به نظر رسید، با محمد رضا بنی اسدی که مسئولیت هماهنگی این عملیات تهاجمی را به عهده داشت تماس گرفت.
بنی اسدی، من کی به شما گفتم قنچه ها را آماده کنید؟
قنچه آماده است، قنچه آماده است.
قنچه های قصابزاده را قراره بفرستیم جای قنچه های هور.
گردان هور یگان مأمور از تیپ 7 دیسپول
که الان داریم جمع و جورشون میکنیم که بفرستیم. آقا اونو ولش کن، الان برو اونو درستش کن. مفهوم شد؟
منظور نیروهای هور.
بله بله مفهوم شد. قنچه های هر جمع و جور هستن، قرار بوده با مهدی پرواز کنن.
الان که مهدی به من گفت بنی اسدی نیست، ما نمیدونیم چی کار بکنیم.
من الان دارم قنچه های قصاب زده. آقا اینه ولش کن، برو اونجا. چشم، پرواز میکنم، میرم.
کازرونی تا قبل از ساعت 1 بامداد پشت خاکریز منتظر ماند. وی میدانست که عملیات سایر قرارگاه ها در آن ساعت آغاز خواهد شد. همچنین میدانست با ناهماهنگی و تأخیری که در اعزام نیروها پیش آمده به موقع به عملیات نخواهد رسید. کازرونی در تاریکی شب مسافتی از خاکریز را به دنبال نیروهای تیپ دسفول گشت و چون آنها را نیافت به 2 از افرادش مأموریت داد یک بار دیگر سنگرها را جستجو کنند. وقتی مطمئن شد که نیروهای مأمور نرسیده اند با سلیمانی تماس گرفت و با دلخوری گفت
قاسم اگه این برنامه باشه اینجور نشه بهتره، یعنی اگه قرار باشه اینجوری بریم بهتر اصلا نریم.
به ادامه صحبتهای کازرونی و سلیمانی از بیسیم قرارگاه تاکتیکی تیپ ادغامی گوش میکنیم.
یعنی چی؟ یعنی این که دیگه کی؟ برای فردا ظهر.
ببین الان با بنی اسدی تماس گرفتم، گفت گنچه ها اونجا آماده هستن، مهدی برداره ببره.
چه کسی میگه آمادن؟ حتی هر رو ما ندیدیم، بچه ها دنبالش گشتن، هنوزم دارن میگردن نمیبینند.
عاقبت پس از تماس مجدد سلیمانی با بنی اسدی، 2 از نیروهای گردان هر به خاکریز رسیدند. اما فرمانده گردان اجازه نداد نیروهایش کازرونی را همراهی کنند. از طرف دیگر کازرونی هم تمایلی نداشت با افرادی که سابقه حضور در منطقه را نداشتند به قلب دشمن هجوم ببرد. در اولین ساعات بامداد روز 4 فروردین ماه 1361، در حالی که کازرونی، عبدالحسین رحیمی و محمد رضا بنی اسدی پشت خاکریز با فرمانده گردان هر بحث می کردند، سلیمانی مجبور به دخالت شد. مکالمات بیسیم قرارگاه تیپ ادغامی در آن لحظه.
مهدی پرواز کرد؟
بیسیم چه کازرونی؟
قنچه ها حرکت نمی کنن.
گوشیو بده به مهدی.
قاسم جان، برادر عزیز، اون قنچه 3 هنوز به دست ما نرسیده.
نه
این قنچه ها، اینا اصلا نمی دونن چیه، ما چجوری اینا رو ببریم؟
سری با جیپت برو اونجا،
محل استقرار گردان قصاب زاده،
و از هر دسته 2 رو سری بگیر. الان رضا اومده اینجا، گوشیو بده به رضا.
به گوشم، رضا هستم.
با این کارا چیکار میخوای بکنی؟ این هور آمادگی نداره. گفتیم قصاب زاده بیاد، گنچه‌هایی که میتونن آماده بشن و حرکت بکنن بگیم اونا آماده بشن و حرکت کنن. برای سال 70 برنامه چیدی؟ نه، برای سال 70 گوشی بده به مهدی. بگوشم مهدی، سری میری پیش هور، اون گنچه‌هایی که شکفتند سری بیار بیرون. رفتم، 10 تا بیشتر ندارن، خوبه همونا کافیه، برو. آخه اونام نمیدونن جایی رو.
باشه، طوری نیست، مفهوم شد. گوشیو حالا بده رحیمی.
بله رحیمی هستم. رحیمی با این قنچه ها سری پرواز کن، قنچه های اون سمت اومدن.
قاسم جان خب یک تعداد باید به ما ملحق بشن، فاصله تا اونجا زیاده، ما نمیتونیم این کارو بکنیم،
فاصله زیاده، منتظریم بیان، قنچه هایی که راه بلد هستن بیان به ما ملحق بشن حرکت کنیم.
بسیار خوب، سری گوشی رو بده به فرمانده گردان هور.
فرمانده هستم، بفرمایید.
این چه کاریه؟ مگه قرار نبود همکاری بکنید؟
ما نیرو که نداریم تقسیم بکنیم، یه سری اینجا بودن با تویوتا رفتن، تویوتا اونا رو برداشته برده، دیگه برای خودمون نداریم.
درست صحبت کن، همونایی که داری هر چی هستن بده به اینا.
ما نداریم، نیرو نداریم در اختیار اینا بگذاریم، یه سری داریم برای خودمون گذاشتیم.
شما اون چه که من میگم انجام بده،
10 نفر میتونیم براشون جور کنیم، اون چه که هستن بده، اطاعت میشه. خیلی خوب.
بالاخره بعد از پادرمیانی سلیمانی، کازرونی به اتفاق افرادی که فرمانده گردان هور در اختیارش گذاشته بود حرکت کرد. وی قبل از حرکت باز هم نارضایتی خودش را بر زبان آورد. کازرونی نمیخواست با نیرویی که قبلا منطقه را ندیده در تاریکی شب وارد عمل شود. عبدالحسین رحیمی هم که کازرونی را همراهی می کرد همین نظر را داشت. با وجود این هر دو نفر چنان تابع سلسله مراتب فرماندهی بودند که نظر قاسم سلیمانی را پذیرفتند و از خاکریز جدا شدند. اما قبل از عبور از خاکریز سلیمانی را متقاعد کردند که افرادی را از گروهانهای یکم و دوم گردان 111 که در شیخ قم موضع گرفته بودند همراه آنها کند.
قاسم آخه این که به منطقه اصلا وارد نیست، من کجا بفرستمش؟
ببین آقا، کوک جلوت نیست، یه چیز صافیه، تو برو جلو برخورد میکنی؟
بلد هستی که؟
مفهوم شد، با رحیمی صحبت کن، من یه خود گیج هستم، رحیمی رو توجیه کن.
رحیمی جان گوش کن عزیزم، اینا که نباید صد بشکنن، اون جلو تو 4 تا خرچنگ اگر باشه اونا باید اون 4 تا خرچنگ رو نابود کنن. الان سمت چپ تو شروع کرده و اگه شروع نکنی فشار میاد به اونا. برو صاف که تو به اون سیاهی که رسیدی بلنده، میخوره به اون چیزی که برق میزنه، میری تا اونجا. سیاهی، سیاهی آقا، منظور منو میدونی چیه؟
منظور از سیاهی جاده آسفالت است.
قاسم جان نگاه کن، نیروهای صفایی و افشینفر اونجا هستن، با اونا تماس بگیر، بگو چند نفرشون بیان اینجا ما رو ببرن که کار رو تموم کنی.
باشه، الان با صفایی تماس میگیرم، میگم بیان.
قاسم سلیمانی از سرهنگ دوم احمدی خواست که سریعاً چند نفر از افراد صفایی را به عنوان راهنما همراه کازرونی کند و سپس قرارگاه تیپ ادغامی را به قصد خاکریز ترک کرد تا از نزدیک عملیات را هدایت کند. پس از خروج سلیمانی از قرارگاه، رمز آغاز عملیات از قرارگاه مرکزی کربلا به قرارگاه های لشکری و از آنجا به قرارگاه تیپ ادغامی اعلام شد. جواد رزم حسینی بلا فاصله فرماندهان یگانهای عمل کننده تیپ ادغامی یعنی مهدی کازرونی و فرمانده گردان هر با نام رمز ابراهیم را مطلع کرد.
کلیه واحدها توجه کنید، مهدی یا زهرا، قاسم یا زهرا، ابراهیم یا زهرا.
مهدی هستم. مفهوم شد، مفهوم شد.
هرچه سریتر یا زهرا.
قاسم یا زهرا.
ابراهیم یا زهرا.
به محض اعلام رمز عملیات، قرارگاه‌های نصر و فتح که آماده انجام عملیات بودند به دشمن یورش بردند، در حالی که نیروهای تیپ سارالله شامل افراد مهدی کازرونی و گردان هور هنوز در ابتدای راه و در حال حرکت بودند. بنابراین غلام حسین بشردوست از قرارگاه قدس با قرارگاه تیپ تماس گرفت.
جواد، جواد، بشر، من بشر هستم. به این قاسم و بچه هایی که هستم بگو دیگه معطل نکنن. متوجه هستی؟ سریع برن دکتر، دکتر مطبش بسته میشه ها. متوجه شدی؟
بله، بله.
و بلافاصله ابتدا با مهدی، سپس با ابراهیم تماس گرفت.
مهدی، ابراهیم از جواد.
مهدی به گوشم.
مهدی هرچه سریتر.
باشه، باشه.
ابراهیم هرچه سریتر، ما که داریم میریم و مشغولیم، معید باشید.
اما ظاهرا قرار نبود تک نیروهای تیپ سارالله همزمان با تک سایر قرارگاه ها آغاز شود. در تاریکی شب هیچ یک از دو گروه نتوانستند مسیر صحیح را پیدا کنند. با وجود این، کازرونی و همراهانش همچنان به پیشروی ادامه دادند، در حالی که ابراهیم و افرادش با وجود فریادهایی که جواد رزم حسینی از پشت بیسیم بر سرشان میکشید پشت خاک ریز برگشتند. مکالمات بیسیم، قرارگاه تیپ ادغامی، در ساعت 1:08.
مهدی تلاش کن، هرچه سریتر. ابراهیم هرچه سریتر تلاش کن. مهدی توکل بر خدا کن، هرچه سریتر. ممکنه مطب دکتر بسته شه ها.
جواد، دیدی همون برنامه پیش اومد؟ گفتم من راهو نمیدونم، ما داریم بر میگردیم.
آقا بی خود میکنی؟ صحبت نکن پشت این دستگاه، برو هرچه سریتر.
فرمانده قرارگاه قدس که مکالمات بیسیم قرارگاه تیپ ادغامی را میشنید مداخله کرد. محمد علی عزیز جعفری:
یک طوری که اینها مبادا چیز بشن، یعنی به هر نحوی که هست. حالا مثلا برید پشت سرشون وایسید، به هر نحوی که هست اینها نباید برگردند. بله، بله. مهدی، جواد، مهدی به گوشم. مهدی ببین، هر جور که هست باید بری، تا دم صبح هم که شده. به هر حال جهت رو برای بچه ها مشخص کن، برید جلو. جواد، جواد، ابراهیم، 400 تا 500 نفر اینجا راه رو بلد نیستند. ابراهیم اینقدر صحبت اضافه پشت دستگاه نکن.
جواد.
عزیز جعفری دوباره دخالت کرد:
جواد، به اونها بگو اون جاده رو، جاده اون دهانه به اون جاده اصلی، جاده شیخ قم دشت عباس، پیدا کنن، برن به طرفش و اون جاده رو بگیرند و برن روش. بله، بله، بله. ابراهیم جاده خاکی رو پیدا کن، برو به طرفش. بله. جواد جان، جاده خاکی رو داریم میایم به طرف شما، من مشورت بکنم. بی خود میکنی ابراهیم، برو، برو. جواد ساکت باش. مهدی یه نفر بفرست سریع ترتیب اونجا رو بده. خیلی خوب جواد، من اینجا بهتر از تو میدونم که دارم چی کار میکنم.
اما حقیقت امر این بود که در تاریکی شب و در میان تپه‌هایی که همه شبیه به هم بودند، مهدی کازرونی و عبدالحسین رحیمی هم نمی‌توانستند مسیر اصلی را پیدا کنند. از آنجا که قرارگاه فتح که تلاش اصلی را به عهده داشت و قرارگاه‌های فجر و نصر عملیات را شروع کرده بودند، قرارگاه کربلا اصرار داشت که قرارگاه قدس نیز عملیات را آغاز کند، به ویژه اینکه قرارگاه نصر که به منظور برداشتن فشار دشمن از روی قرارگاه قدس حمله را آغاز کرده بود، اینک خودش در فشار بود. گرچه سایر یگانهای قرارگاه قدس به دشمن یورش برده بودند و در لحظه مخابره پیام سه دستگاه تانک دشمن نیز به آتش کشیده شده بود، همانطور که دیدیم رزمندگان تیپ سارالله هنوز در راه بودند. بنابراین قرارگاه قدس که در آن لحظات فقط با جواد رزم حسینی در تماس بود، از او خواست که گردانهای تیپ سارالله به سرعت عملیات را شروع کنند تا فشار دشمن از روی نیروهای یگانهای دیگر قرارگاه و نیز نیروهای قرارگاه نصر برداشته شود. اما گردان هور پشت خاکریز برگشته بود و نیروهای کازرونی نیز در تاریکی شب متفرق شده بودند و وی همچنان مایل نبود با افراد تازه وارد عملیات کند.
قاسم سلیمانی با سروان مرادیان تماس گرفت. اینک زمان آن فرا رسیده بود که گروهانهای گردان 111 نیز وارد عمل شوند.
مرادیان به گوشم. قاسم مرادیان هستم، به گوشم. مرادیان، افشین، گرجی، صفا، به این ستا بگید با گنچه ها سریع تر حرکت کنند، چون عدو به شدت در فشاره. اونا با گنچه هاشون به طرفشون حمله کنند. بله اطاعت میشه. بهرام با افشین، گرجی، صفا، غنچه هاتون رو به طرف جلو ببرید. بهرام: شنیدم شنیدم. مهدی جان تو وضعیتت رو بگو. بچه ها رفتن جلو. مهدی جان، عدو از سمت چپ به شدت زیر فشار، شما از سمت راست کارشو بسازید. چشم چشم. چند تا از این آرپیجی زن ها یه بیسیتایی رسیدن، رفتن سمت راست جلو، ما هم رفتیم جلو. خدا اجرتون بده، انشالله که موفق باشید.
قبل از روشن شدن هوا، رزمندگان تیپ سارالله با تانک های دشمن در 202 و شرق کمر سرخ درگیر شدند. از سوی دیگر گردان هور ابراهیم که پشت خاکریز برگشته بود به سرعت وارد صحنه نبرد شد. آرپیجی زنهای این گردان و آرپیجی زنهایی که مهدی کازرونی روانه میدان کارزار کرده بود تانکهای دشمن را به آتش کشیدند، اما هنوز افراد گروهانهای سروان افشینفر و ستوان صفایی و سروان گرجی از گردان 111 پیاده از مواضع خود خارج نشده بودند. آتشی که بعد از شلیک اولین آرپیجی به هوا بلند شد، راه را برای رزمندگانی که در تاریکی شب عقب مانده بودند نشان داد. این افراد به سرعت خودشان را به صحنه نبرد رساندند تا در به آتش کشیدن تانک‌های دشمن سهم داشته باشند. مکالمات بی سیم قرارگاه تیپ ادغامی در همان لحظه:
شهرام، این بچه‌های گرجی و افشین تا کجا برن؟ خودشونو به کی معرفی کنن؟
قاسم سلیمانی:
شهرام، قنچه هایی که گفتم مربوط به گرجی و اون برادرمونه، اینا مرتب جلوی خودشون شروع کنن به پاکسازی.
شهرام:
بهرام، اون قنچه های گرجی، صفا، افشین جلوی خودشون شروع کنن به پاکسازی.
بهرام:
شنیدم. چشم.
قاسم سلیمان:
جواد، جواد، عزیز، جواد، به عزیز بگو اینها در حال منفجر شدنن، یکی یکی. قاسم، قاسم، قاسم جان، پیام فوری از طرف بچه های حسین: این خرچنگ های دشمن فرار کرده، رو به سوی دشت آوردن، هوای اونا رو داشته باشید.
این یعنی که تانک های دشمن به سوی دشت عباس فرار میکنن.
ما خودمون همونجا هستیم.
تانک ها و نفرات پیاده دشمن که تاب مقاومت در مقابل یورش رزمندگان تیپ سارالله را نداشتند، به سرعت از مواضع خودشان در 202 و شرق کمر سرخ فرار کردند، در حالی که آرپیجی زنها در پی تانک ها می دویدند. نیروهای پیاده سنگرهای بعثی ها را یکی پس از دیگری پاکسازی کردند.
ابراهیم، ابراهیم، جواد، ما داریم الان رو به دشمن جلو می ریم. الان دشمن رو به فراره. ابراهیم جان دنبالشون کنید.
در همان حال یکی از فرماندهان تیپ 84 خرم‌آباد به سرگرد رزمیار فرمانده گردان 111 که تا آن لحظه هیچ یک از گروهانهایش حرکت نکرده بودند چنین دستور داد:
رزمیار، اینها، این 106 ها الان وقتشه که بیان به سمت راست جاده و به شکار تانک ها بپردازند. این دستوره.
رزمیار:
اطاعت میشه قربان، شنیدم. یک دونه از اونها نباید در بره، فقط سریتر که فرار نکنن، چون که فقط 106 ها به درد همین لحظه میخورند.
در همین وقت فرمانده گردان 111 با قرارگاه تیپ ادغامی تماس گرفت.
شهرام توجه بفرمایید، اونایی که دستور فرمودید در اختیار ما نیستند، در اختیار 224ند، در اختیار فلاحی.
منظور گردان 244 تانک گروهان فلاحی.
بهرام جان در اختیار هر کس که هستند، یک طوری تماس بگیر، وقتش هست که به کار گرفتشن. قاسم میگه هرچه سریتر اون گنچه ها برن کمک مهدی، سریع، این دستوره، سریع. گنچه ها رفتند، اطاعت شده، رفتند و دارن میرن. اونو الان با فلاح تماس میگیرم و دستورتون رو ابلاغ میکنم.
در همین حال کازرونی، عبدالحسین رحیمی و رزمندگانی از تیپ سارالله که شب گذشته به آنها ملحق شده بودند در سمت راست کمر سرخ دنبال تانک های دشمن می دویدند و نیروهای گردان هر و گروهی دیگر از افراد تیپ سارالله سنگرهای 202 را پاکسازی می کردند. تانک های دشمن از مقابل رزمندگان خودی عقب نشینی کرده و در جنوب جاده امامزاده عباس تا پایین ارتفاعات 202 جمع شده بودند. اینک فرصت خوبی بود تا توپخانه تیپ 84 خرم‌آباد محل تجمع تانک ها را زیر آتش بگیرد. قاسم سلیمانی که محل استقرار تانک های دشمن را می دید از توپخانه 84 تقاضای آتش کرد و طولی نکشید که توپخانه اولین گلوله را شلیک کرد.
عزیزان، همچنان از بخش شبانگاهی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. امیدوارم که از شنیدن نمایش و برنامه‌های ما راضی بوده باشید و با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد. سامانه پیامکی 301075 پل ارتباطی شما با شبکه خودتون شبکه نمایش، برای ما پیامک بزنید، از نظراتتون ما رو بهره مند کنید. دلم یک زمستان سخت می‌خواهد، یک برف، یک کولاک به وسعت تاریخ که ببارد و تمام راه‌ها بسته شوند و تو چاره‌ای جز ماندن نداشته باشی و بمانی. نه حوصله دوست داشتن را دارم، نه میخواهم کسی دوستم داشته باشد. این روزها سردم مثل دی، مثل بهمن، مثل اسفند، مثل زمستان. احساسم یخ زده، آرزوهایم قندیل بسته، امیدم زیر بهمن سرد احساسم دفن شده. نه به آمدنی دل خوشم و نه از رفتن کسی غمگین. این روزها پر از سکوتم. همراهان گرامی، از شما دعوت میکنم همراه ما باشید و تا لحظاتی دیگر هفتمین قسمت نمایش پنجره های روبرو رو به مدت 29 دقیقه بشنوید. با ما همراه باشید.